معجزه ها را دیدم.
موضوع بحثی رو که امسال برای دوستان انتخاب کردیم به حول قوه الهی ان شاء الله آغازگرش خواهیم بود، بحث عصمت هست.
به روی دست نبی
مقدمه برای ورود به این مباحث آیه شریفه تطهیر خواهد بود، چون آیه خیلی محکمی است. آیه است مش پر کن و دهان پر کن، آیه است که خود اون آیه جهت نفعی نداره، تمام جهت اثباتی بوده است در مسئله عصمت.
خدا را دیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به الملك. اللهم لعن الجبت والطاغوت وابنتيهما وأصحابهما وأولياءهما وأشياءهما والشاكين في كفرهم إن شاء الله. عرض ارادت به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم، حضرت ولی عصر و ولی امر حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله علیه، صلواتی عنایت بفرمایید. و آل محمد مهجل فرجام. محور سخن ورود در مقدمه دوم بحث بود و مقدمه دوم بحث طبقات المفسرین اهل تسنن. عرض کردیم الاتقان جلال سیوطی تصریح میکنه که طبقه اول مفسرین خلفای اربعه هستند: زید ابن ثابت، ابو موسی اشعری، ابن عباس، ابن مسعود، ابی ابن کعب و عبدالله ابن زبیر. این ده نفری هستند که در طبقه اول مفسرین بنابر یاد داشته الاتقان جلال سیوطی بیان شده. مطلب رسید به اینجا، چند جمله در باب خلفا صحبت شد و رسید به بحث از ابو موسی اشعری. در جلسه گذشته حدیثی رو بنابر نقل ابن عساکر در تاریخ مدینه دمشق و دیگران از بزرگان اهل تسنن در مورد حضور ابو موسی اشعری در بین منافقینی که تصمیم به قتل خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم داشتند رو بررسی کردیم و چند جمله پیرامون این مطلب نقل سخن کردیم. اما خب یک مطلبی ماند از اصل ماجرای منافقینی که نقشه توره رو پیامبر رو کشیدن و اون کلام ابن حزم در المحلا هست. ابن حزم اندلوسی در کتاب المحلا مطلبی رو در این مورد نقل میکنه در مورد حضور منافقین از برای ترور شخص خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم، جلد 11 صفحه 224 المحلایی که به تحقیق احمد محمد شاکر انجام شده در بیروت. ابن حزم در اونجا حدیث رو اینچنین نقل میکنه که ان ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و سعد ابن ابی وقاص ارادوا قتل النبی صلی الله علیه و آله و سلم و القاءه من العقبه فی تبوک. این 5 نفر تصمیم به قتل وجود مقدس خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم داشتند، که خب 3 نفر از اینان در طبقه اول مفسرین که خلفای ثلاث بوده باشند نام برده شده. ابن حزم اندلوسی بعد از نقل این مطلب تنها اشکالی که میگیره از جهت سند به ولید ابن جمعی هست، که ولید ابن جمعی مشکل داره و مورد تایید نیست و ثقه نیست و پس حدیث هم موثق نمیتونه باشه و صحیحه نیست. این اشکالیست که ابن حزم اندلوسی گرفته، اما این مطلب خلاف واقع هست. شخصیت های مثل ابن حبان، مثل شمس الدین ذهبی، مثل ابن ابی حاتم، مثل احمد حنبل، مثل یحیی ابن معین، ابو زرعه و ابو نعیم ولید ابن جمیع را توثیق کرده اند. اینا بزرگان و ارکان اهل سنت هستند، بعضن در حدیث و بعضن در رجال و بعضن در هر دو. لذا توثیق اینان ولید ابن جمعی رو آشکار میکنه که کلام ابن حزم کلام باطلی است و حیثیت علمی ندارد، و با توثیق ولید ابن جمعی روایت صحیحه میشود، چون تنها اشکال ابن حزم به ولید ابن جمعی متوجه شده. و وقتی که این اشکال رفع بشه، نقل ابن حزم از طریق ولید ابن جمعی توثیق میشه و بنابراین اصل حدیث و کلام مورد توجه علمی واقع میشه، و بنابراین این 5 نفری که نام برده در کتاب المحلا ابن حزم اندلوسی جزء کسانی هستن که نقشه قتل خاتم الانبیا رو در مقام عمل داشتن، نه فقط در سر بپرورند، اما خداوند جان پیامبر رو حفظ کرده. و این یکی از مشکلاتی است فراسوی قصه عدالت صحابه و برشماری خلفا در داستان طبقات المفسرین، و فراتر از اینها در بحث خلافتی که اینان بعد از وجود مقدس خاتم الانبیا عهده‌دار شدند. کسانی که یک زمان نقشه قتل پیامبر رو میکشیدند و در مقام عمل هم قدم گذاشتند، اما خدا نگذاشت نقشه خونسا شد، چطور اینها به خود اجازه بدند که بعد از خاتم الانبیا بر مسند خلافت و اریکه امامت امت تکیه بزنند؟ اما ابن سعد در طبقات الکبرى جلد 6 صفحه 353 تصریح میکنه و کان ثقه، در مورد ولید ابن جمعی، کان ولید ثقه و لهو احادیث. ولید ابن جمعی هم ثقه هستش، هم احادیث فراوانی از طریق او نقل شده. ابن حبان کتابی داره به نام کتاب الثقات، ملتزم میداند خود رو که راویانی که توثیق شده اند رو در این کتاب نام ببره. در جلد 5 صفحه 492 و بهتر از بعضی از این آدرس ها شما به اصل کتاب مراجعه کنید، کلمه ولید ابن جمعی رو بزنید سرچ کنید، چون چاپ ها مختلف هست، قطعا کتاب ها چاپ های مختلفی خورده و صفحات و مجلدات فرق میکنه. اونی که یادداشت ما هست این مطلب هست، ولیکن دقیق تر اینه که شما اصل کلمه رو در کتاب هایی که عرض میشه سرچ کنید، ولید ابن جمعی ترجمه و احوالات ایشون رو ببینید. و قد نقل از ذهبی و ابن ابی حاتم عن ابی عبدالله ابن احمد حنبل قال ابی شمس الدین ذهبی ابن ابی حاتم از فرزند احمد حنبل این مطلب رو نقل میکنن که فرزند احمد حنبل گفت بابای من که احمد حنبل صاحب مسند باشه در مورد ولید ابن جمعی این میگه لیس بهی بأسون مشکلی نداره ولید ابن جمعی ازش نقل حدیث میشه کرد و عن یحیی ابن معین که از بزرگان رجالیین اهل سنت هست انه قال ثقتون یحیی ابن معین تصریح میکنه که ولید ابن جمعی ثقه هست و قال ابو حاتم در مدح ولید ابن جمعی میگه صالح الحدیث قال ابو زرعه در مورد ولید ابن جمعی میگه لا بأس به اشکالی بهش وارد نیست احادیث او رو میشه بهش استناد کرد الجرح و تعدیل جلد 9 صفحه 8 تهذیب الکمال جلد 31 صفحه 35 حتی شمس الدین ذهبی در کتاب تاریخ الاسلام جلد 9 صفحه 661 یه عبارتی داره میگه وثقه ابو نعیم ابو نعیم هم آمده و ولید ابن جمعی رو توثیق کرده است. باز میتونید به تهذیب و تهذیب جلد 11 صفحه 122 مراجعه کنید. غرض این که داستان ترور وجود مقدس پیامبر سلام الله علیه و آله و سلم مطلبی است که بسیاری از بزرگان تاریخ، سیره، حدیث و تفسیر از اهل تسنن اصل داستان رو نقل کردن گرچه نامی در کتاباشون ذکر نکردن اما کتاب المحلا با سند از ولید ابن جمعی 5 نفر رو نام میبرد که اینان جزء کسانی بودند که در مقام عمل پای گذاشتن به صحنه‌ای که آخرش باید قتل خاتم الانبیا رو به چشم میدیدند اما خداوند جان حضرت رو حفظ کرد. در طبقه اولی که جلال سیوطی نام میبره خلفای ثلاث رو همین خلفای ثلاث بنابر نقل ابن حزم در المحلا جزء کسانی هستن که نقشه قتل پیامبر رو کشیدن. این از مشکلات مهمی است که فراسوی مسائل علمی اهل سنت واقع میشود از جهت تفسیر حدیث مسائل کلامی فرقی نمیکنه و اینه که ما بی اعتماد هستیم و قبول نداریم اندیشه های غیر امامیه رو با توجه به همین گراهایی هستش که در کتاب های خودشون آمده. ما اعتمادی به غیر از خاتم الانبیا و ذریه پیامبر که معصومین بوده باشند در بحث اخذ معارف قرآنی و دینی نداریم. به غیر از پیغمبر و اهل بیت به کس دیگری اعتماد نداریم. به غیر از خاتم الانبیا و اهل بیتی که او معرفی کرده است به کس دیگری اعتماد نداریم. جهتش همین مطالبی است که در کتابهای خود آقایون آمده است. شخصیت مهم دیگری که در کنار ابو موسی اشعری الاتقان جلال سیوطی در طبقه اول مفسرین نام میبره زید ابن ثابت انصاری هست. شخصیتی پر حرف و حدیث، شخصیتی که یهودی بوده است و یهودی زاده بوده است و بعدها اظهار اسلام میکنه. با مطالبی که از ایشون در تاریخ به چشم میخوره باور امامیه بر این است که ایشون ستون پنجم دشمن بوده است و جزء منافقین بوده است. در صدد ضربه زدن به آیین و شخصیت پیامبر و لکه‌دار کردن عترت پیغمبر اصحاب سقیفه او را آوردند و از او بهره برداری کردند. زید ابن ثابت در چند جای مهم از تاریخ اسلام شخصیت مهمی را ایفا کرده است. در داستان سقیفه‌ای که با حضور عمر ابن الخطاب و ابوبکر ابن ابی قحافه که حد اقل این دو نفر، بعضی از نقل‌ها شاید دیگران را هم داخل بدونن از مهاجرین، اما بنابر اون حرفی که در شرح مواقف قاضی عزالدین ایجی تصریح میکنه که خلافت و امامت ثابت میشود ولو به بیعت یک نفر، و بعد هم استناد میکنه لبیعت عمر لابی بکر، چون عمر ابن الخطاب در سقیفه تنها کسی بود که به عنوان اولین بیعت کننده با ابی بکر دستشو دراز کرد، دست ابی بکر رو گرفت و در سقیفه او رو به عنوان خلیفه معرفی کرد، میگه خلافت بر پایه بیعت ولو از طرف یک نفر هم بوده باشد ثابت میشود. چرا؟ چون ابی بکر در سقیفه از طرف عمر باهاش بیعت انجام شد. لحاظا مصادر مهمی از اهل تسنن گواه بر این است که از مهاجرین عمر ابن الخطاب و ابوبکر ابن ابی قحافه تنها مهاجرین حاضر در صحنه سقیفه بودند. حالا بعضی از به حساب شواهد تاریخی دیگرشون گواه از وجود یک نفر یا دو نفر دیگر رو هم بدهد، او به جایی ضربه نمیزنند. اما زید ابن ثابتی که از انصار است و از مهاجرین نیست، حضور او در صحنه سقیفه و شهادت دادن زید ابن ثابت 21 ساله به نفع ابی بکر در اون صحنه رویارویی مهاجرین با انصار، این خودش جای اول حرف و حدیث هست که زید ابن ثابت انصاری در جبهه انصار اما رأیش به نفع مهاجرین هست، به نفع مهاجرین هست. این مطلب رو شما در کتاب مسند احمد حنبل جلد 5 صفحه 185، سنن بیهقی جلد 8 صفحه 143، طبقات الکبرى ابن سعد جلد 3 صفحه 212، تاریخ مدینه دمشق جلد 19 صفحه 314، سیر و اعلام نبلا شمس الدین ذهبی جلد 2 صفحه 433، فتح الباری ابن حجر عسقلانی جلد 7 صفحه 31. کلامی رو این سندهایی که عرض کردم از زید ابن ثابت در رخداد سقیفه نقل میکنه که زید ابن ثابت انصاری رو کرد به انصار و خطاب به انصار این چنین گفت: ان رسول الله کان من المهاجرین، رسول خدا از مهاجرین هست، و انما الامام یکون من المهاجرین، امام هم باید از مهاجرین باشه، و نحن انصاره کما کنا انصار رسول الله، ما در زمان پیامبر انصار رسول خدا بودیم، الان هم انصار خلیفه خواهیم شد و انصار امامی که از مهاجرین خواهد بود. بعد ابن کثیر دمشقی در ادامه نقل این مطلب از زید ابن ثابت یه مطلبی رو هم اضافه میکنه: ان زید ابن ثابت اخذ بید ابی بکر فقال هذا صاحبكم فبايعوه. در همون جلسه سقیفه بعد از بیعتی که عمر ابن الخطاب با ابوبکر انجام داد، در بین انصار زید ابن ثابت یه نیمه سخنرانی کرد بعدم برای اینکه مطلب رو بماسونه دستش رو دراز کرد طرف ابوبکر، دست اون رو گرفت، بعدم خطاب به انصار گفت صاحب شما ایشونه، صاحب شما ایشون است و با ایشون بیعت کنید. یکی از نقاط مهم بحث تاریخ زید ابن ثابت حضور او در جریان صحیفه است. آقایونی که به کم سن و سالی امیرالمؤمنین اشکال گرفتند که چرا علی ابن ابی طالب امام نشد، ادشون میگن کم سن و سال بود، باید محاسن سفیدتر از این باشه. چطور به اعتبار یک بیعتی که از طرف یک جوان 21 ساله انجام میشه، حالا مطالب دیگری هم هست در مورد زید ابن ثابت، چطور میتونن وقع علمی بگذارند؟ یک بام و دو هوا نمیشه گفت. اگر یک مبنا مورد قبول هست، باید این مبنا همه جا جاری بشه، نه اینکه هر جا به نفعمون بود استفاده کنیم، هر جا که به نفع نبود استفاده نبریم. نکته دوم در مورد بحث زید ابن ثابت این است که هم در زمان ابوبکر، هم در زمان عمر، هم در زمان عثمان، ایشون اولین کاندیدای جمع‌آوری قرآن هست. یک جوان 21 ساله. شخص ابوبکر خطاب به زید ابن ثابت این چنین میگه: انک غلامون شابون عاقل لا نتهمک. تو غلامی، تو جوانی هستی عاقل و ما به هیچ عنوان تو رو متهم نمی بینیم. مسند احمد جلد 1 صفحه 10، صحیح بخاری جلد 4 صفحه 1907، سیر و اعلام نبلا جلد 2 صفحه 431. خطاب به زید نمیگه، مطلب رو در مورد اعتراض به خود دستگاه خلافت میگه. اعتراض ابن مسعود خطاب به دستگاه خلافت این هستش: وقتی شنید اون لجنه فکری که در رأسش زید ابن ثابت معرفی شده برای جمع‌آوری قرآن، خطاب به دستگاه خلافت این رو گفت، گفت لقد اسلمت، من مسلمان بودم و اظهار اسلام کرده بودم، و انه فی صلب رجل کافر، در حالی که زید ابن ثابت در صلب باباش بود که باباش در اون زمان کافر بود، نه باباش مسلمان شده بود نه خودش مسلمان به دنیا آمده بود. چرا ابن مسعودی که محاسن سفید بود و پیشینه علمی داشت در مسائل قرآنی معرفی نمیشه، اما یه جوان 21 ساله باید معرفی بشه؟ حاکم نیشابوری در مستدرک الصحیحین به نقل از ابن مسعود مطلبی رو میگه، جلد 2 صفحه 248، ابن مسعود میگه: اقرأنی رسول الله 70 سوره، پیامبر 70 سوره برای من قرائت فرموده بود، قبل ان یسلم زید ابن ثابت، قبل از آنی که زید ابن ثابت مسلمان بشه، قبل از آنی که زید مسلمان بشه، قبل از آنی که زید متولد بشه، ابن مسعود شاگرد پیامبر بوده است در معارف قرآنی. چرا بعد این آقا معرفی نشه، یعنی ابن مسعود، و چرا زید ابن ثابت جوان 21 ساله باید معرفی بشه؟ مگر آقایون قائل به عدالت صحابه نیستند؟ پس چرا خود شیخین در مقام اجرا میگن لا نتهمک؟ ای زید ابن ثابت، ما به تو اتهام نمیزنیم، ما به تو شک نداریم، ما تو رو متهم نمیبینیم. پس یعنی ابن مسعود و دیگران رو آقایون متهم میدیده اند که با وجود اعتراض ابن مسعود و عبی ابن کعب و دیگران، باز دستگاه خلافت رفع اتهام از ابن مسعود نمی کند و جایگاه علمی زید ابن ثابت رو در جمع‌آوری قرآن نگه می داره. نکته بعدی که در زندگانی زید ابن ثابت به چشم میخوره و محل سؤال فراوان هست، با وجود محاسن سفیده های فراوان در مدینه، کان عمر ابن الخطاب کثیر ما یستخلف زید ابن ثابت. کثیر ما شخص خلیفه ثانی زید ابن ثابت رو هنگام خروج از مدینه به عنوان خلیفه خود در مدینه استخلاف می کردند و ایشون در جایگاه خلیفه می نشستند. کان عمر ابن الخطاب کثیر ما یستخلف زید ابن ثابت اذا خرج الى شیء من الاسفار. در سفرهایی که برشون پیش اومد و از مدینه خارج می شدند، زید ابن ثابت رو به جای خود می گذاشتند. وقتی هم که بر می گشتند هدیه می دادند، هدیه می دادند. و قلما رجع من سفر الا اقطع زید ابن ثابت حدیقتا من نخل. چه موقع اتفاق نمی افتاد که شخص عمر ابن الخطاب برگرده از سفر و هدیه‌ای به زید ابن ثابت عنایت نفرماید؟ این حدیث رو کجا شما باید ببینی؟ در طبقات الکبرای ابن سعد جلد 2 صفحه 359، صفحه 359، تاریخ مدینه دمشق جلد 19 صفحه 318. ذهبی همین مطلب رو نقل میکنه، اشتباه عرض نکردم آدرس رو، ذهبی همین مطلب رو نقل میکنه در سیر اعلام النبلا جلد 2 صفحه 434. اضافه کلام ذهبی اینه که حدیث رو که نقل میکنه میگه رجاله از ثقات، رجاله از ثقات، رجاله از ثقات. تصحیح سندی هم میکنه. عنوان سومی که برای زید ابن ثابت ثابت است در تاریخ اسلام، اعطاء مرجعیت علمی او هست از طرف دستگاه خلافت، از طرف دستگاه خلافت. شخص عمر ابن الخطاب و عثمان ابن عفان مقام افتاء، مقام قضاوت، مقام تقسیم ارث و قرائت قرآن رو به زید ابن ثابت عنایت کردند و دستور دادن همگان تابع زید بوده باشند و زید بر تمام اصحاب مقدم است. ما کان عمر و عثمان یقدمان علی زید احدن. شخص عمر ابن الخطاب و عثمان ابن عفان احدی از صحابه را، احدی از صحابه را بر زید ابن ثابت انصاری مقدم نمی کردند. فل فرائض ول فتوا ول قرائه ول قضاء. سیر و اعلام نبلا همون آدرس قبلی جلد 2 صفحه 434، طبقات الکبرا جلد 2 صفحه 359. اصلا در سنن الکبرای بیهقی، در سنن الکبرای بیهقی یک بابی رو تحت عنوان باب و ترجیح قول زید ابن ثابت علی قول غیرهی من الصحابه فل فرائد باز کرده. در بین تمام بزرگان صحابه، کسانی که از سابقون بودند و کسانی که از قدما بودند و کسانی که از مکه همراهی کردند پیامبر رو تا به مدینه، باید یه جوان 21 ساله ای در رأس افتاء مملکت اسلامی و مرجعیت علمی زمان خودش قرار بگیره. سلمانها و ابوذرها و مقدادها کنار زده بشن. صحابه خاص پیغمبر در زمان عثمان تبعید بشن، مثل ابیذر حق گفتن حرفی نداشته باشن. که ابوالاحباری که یک عالم و راهب یهودی و در زمان خلیفه دوم اظهار اسلام میکنه، از طرف خلیفه دوم مأمور بشه در مسجد النبی کنار منبر پیغمبر مطالب برای مردم بگه، داستانهای تورات و انجیل برای مردم بگه، از طرف شخص خلیفه دوم حکم حکومتی داده بشه که منع حدیث نبوی باشه، کسی حق نداره حدیث پیغمبر رو نقل کند، کسی حق ندارد کلام پیغمبر و سیرت پیغمبر برای مردم بگه. اما بزرگان علمای یهودی که اظهار اسلام کردن مثل کعب الاحبار، به خودشون اجازه بدن در مسجد النبی تورات و انجیل برای مردم بخونند، که ابن کثیر میگه کعب الاحبار در زمان عمر ابن الخطاب اظهار اسلام کرده، نو مسلمانان یهودی مرجعیت علمی مسلمین رو به دست بگیرن، اما شاگردان به حق پیامبر مثل ابی ذر در زمان عثمان تبعید بشن، در زمان عمر ابن الخطاب مثل ابن مسعود و ابن عباس و ابی ابن کعب و دیگرانی که به اقرار و اعتراف بزرگان اهل تسنن در سلسله طبقه اول مفسرین هستن، حق ارائه کلمات پیغمبر رو که به عنوان مقام تبیین و تفسیر آیات شریفه قرآن هستن رو نداشته باشن. آخر به کجا باید بینجامد؟ آخر تمام این عمل کرده دستگاه خلافت با ورود نو مسلمانان یهودی بر سر مرجعیت علمی باید کارش به یه جایی برسه که مثل عبدالکریم شهرستانی در کتاب الملل و النحل تصریح بکنه. به چه مطلبی؟ به این مطلب که اون چه از اسرائیلیات وجود داره در فرهنگ مذهب اهل تسنن که توحید رو به چالش کشیدند، جسمانیت و تشبیه برای توحید قائل شدند و برای ساحت قدسی انبیای عظام الهی و خاصه شخص پیامبر عظیم الشأن اسلام قداستی رو دیگه قائل نشده اند و تمام این تحریفات در تراث حدیثی اهل سنت وارد شده است، شهرستانی تصریح بکنه بر این مطلب که این اسرائیلیات به کمک یهود وارد جریه مسلمین شده است و تراث حدیثی اهل تسنن پر است از اون چی که یهود از بیرون از مرزهای اسلامی درون مرزهای اسلامی آوردند در حوزه فکر و اندیشه و علم. باید کار به اینجا برسه. اگر شما در تورات محرف میبینی که خداوند با حضرت یحیی کشتی میگیره، باید در کتاب صحیح بخاری این مطلب رو ببینی که خدا با حضرت یحیی کشتی میگیره. اگر جسمانیت و تشبیه در تورات و انجیل وجود داره، در بودا و در تمام ادیان غیر الهی و الهی تحریف شده وجود داره، باید عینشو در تراث حدیثی صحیح بخاری و صحیح مسلم اهل سنت ببینی. کار به جایی میرسه که باید مثل باقر آل محمد سلام الله علیهم اجمعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، در مورد آراء زید ابن ثابت اینچنین حکم بفرماید. اصول کافی جلد 7 صفحه 407، تهذیب الاحکام جلد 6 صفحه 218، وسائل الشیعه مرحوم شیخ هور 27 صفحه 23، که چی میفرماید امام باقر سلام الله علیه؟ الحکم حکمان، حکم الله و حکم الجاهلیه، و قد قال الله عز و جل و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون و اشهد علی زید بن ثابت لقد حکم فی الفرائض به حکم الجاهلیه. شهادت میدهم، امام باقر سلام الله علیه میفرمایند، شهادت میدهم بر اینکه زید بن ثابت حکمی که در فرائض داده است حکم بر جاهلیت بوده است، حکم بر جاهلیت بوده است. علاوه بر مرجعیت علمی که خلفا در زمان خلافت عثمان و عمر ابن الخطاب به زید ابن ثابت انصاری دادند، ایشون رو کلیددار بیت المال هم کردند. تاریخ کبیر جلد 8 صفحه 373 بخاری در کتاب تاریخ الکبیر خودش میگه کان زید بن ثابت عامل عثمان، عامل عثمان علی بیت المال. زید بن ثابت در زمان حکومت عثمان کلیددار و خزینه دار بیت المال بودش. این آقا منصبهایی که از طرف خلفا گرفت به همین تمام نمیشه. یکی از مهمترین منصبهایی که گرفت، شاید نه به عنوان رسمی، اما اون که در مقام عمل نشون داد، راه رو خلفا براش باز کردند. اقرار و اعتراف شمس الدین ذهبی هستش در سیر و اعلام نبلا جلد 3 صفحه 130. زید ابن ثابتی که مرجعیت علمی بهش دادن، خزیندار حکومت اسلامیش کردند، استخلاف عمر ابن الخطاب برای او محقق میشد در هنگامی که ایشون خارج میشد از مدینه، حضور او در سقیفه بنی ساعده و خطابه در مدح ابوبکر و مهاجرین، تمام اینها سیر تفکر و اندیشه زید ابن ثابت رو نشون میده تا رسد به اقرار و اعتراف شمس الدین ذهبی بر این مطلب که زید ابن ثابت از کسانی است که آمد و دست به جعل حدیث در مدح و ثنای معاویه و بنی امیه کرد. و دروغ پردازیایی رو به کار برد و نعوذ بالله انتصام به پیغمبر داد. کدوم بنی امیه؟ کدوم بنی امیه؟ بنی امیه ای که زید ابن ثابت خیلی راحت خودش رو خرج کرد برای بنی امیه. و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس و شجرة الملعونة في القرآن، 60 از سوره اسراء. بنی امیه ای که اقرار تاریخ طبری، تفسیر طبری، اقرار حاکم نیشابوری در المستدرک و علی الصحیحین همراه با تصحیح سند چی هستش؟ اینه که پیامبر عظیم الشأن اسلام سلام الله علیه و آله و سلم در عالم رؤیا دیدند که بوزینه ها و میمون ها از منبر پیغمبر بالا و پایین میرند. پیامبر با ناراحتی ششاشون که باز شد، جبرئیل به محضر حضرت مشرف شدند و عرضه داشتن یا رسول الله و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنه للناس و شجره الملعونه في القران، نص قرآن سوره اسراء. یا رسول الله، از طرف خدا برات خبر آوردم. خداوند میفرماد این رؤیای تو رؤیای صادقه است، این عین وحی هستش. اینایی که از منبرت بالا پایین میپریدن و همدیگه رو میکشیدن و هل میدادن، اینا بنی امیه هستند. و بعد از تو بر مسند خلافت پس از تو تکیه خواهند زد و دین رو به سخریه و بازیچه خواهند گرفت. این بنی امیه، بنی امیه ای که اقرار بزرگان اهل سنت است در ذیل آیه شریفه مربوطه بهش که شجره ملعونه در قرآن بنی امیه هستند. این بنی امیه رو زید ابن ثابت دست به جعل حدیث زد واسه شون. بعدم نسبت دروغ به پیغمبر میداد که نعوذ بالله پیغمبر این حرف رو زده. بنی امیه ای که نسائی حاضر نشد در مدح و ثناشون حدیث بگه، حاکم نیشابوری حاضر نشد، ابن سقای واسطی حاضر نشد، دارقطنی حاضر نشد، خیلی از بزرگان اهل سنت حاضر نشدن در مدح و ثنای بنی امیه مطلبی بگن، مخصوصا شخص معاویه ابن ابی سفیان. و این نگفتن این آقایون حدیث در مدح بنی امیه و معاویه سبب شد که کتک بخورن، سبب شد کتک بخورن، در خونهشون بسته بشه. داستان نسائی رو شما در وفیات الاعیان، داستان نسائی در وفیات الاعیان جلد 1 صفحه 77، طبقات الشافعیه جلد 3 صفحه 15، شزرات الذهب جلد 2 صفحه 239، اونجا میتونید ببینید. نسائی وقتی وارد دمشق شد، خب مردم دمشق سر سفره معاویه پروریده شدند و جائلین حدیث اونجا کاخها برای خودشون درست کردند. دشمنی با امیرالمؤمنین خلق و خوی مردم اون سرزمین است. مردم نسائی رو دیدن، از نسائی خواستن فضیلتی در مدح معاویه برای ما بگو. نسائی گفت من فضیلتی در باب معاویه سراغ ندارم که بخوام نقل کنم، چون او فضیلتی نداره که من بخوام براتون نقل کنم. مردم چیکارش کردن؟ تو مسجد دمشق به قدری کتکش زدند، بر شکم و خصیتین او اونقدر فشار آوردند که بعد از چند روز بر اثر همین ضربات از دنیا رفت. صاحب سنن نسائی است، نسائی صاحب سنن نسائی، از مصادر اولیه اهل سنت. پیش اهل سنت ایشون خیلی بزرگ هست، اما چون برای معاویه حرف نزد کتک خورد. کاری باش کردند که خلاصه از مردی انداختنش و بعدم بردنش به اون طرف، اول از مردی بعدم مرد. اما ابن سقای واسطی، از بزرگان دیگر اهل تسنن، ابن سقای واسطی است، از حفاظ و محدثین بزرگ اهل سنت است، در شهر واسط. مطلب رو برید در سیر و اعلام نبلا جلد 16 صفحه 352. حالا اگر چاپا مختلف هست، ابن سقای واسطی سیر و اعلام نبلا، بهترین آدرس این هستش، سرچ کنید تا مطلب رو یادداشت کنید. ابن سقای واسطی در اون جلسه ای که بود و پامنبری هم زیاد داشت، حدیث طیر رو برای مردم بیان میکرد. حدیث طیر مشوی، کدوم حدیثه؟ وجود مقدس پیامبر سر سفره نشسته بودند، مائده‌ای در اختیار پیامبر بود، وجود مقدس خاتم الانبیا عرضه داشتند به ذات مقدس حق تبارک و تعالی، عرضه داشتند که خدایا احب الخلق الیه و الیک رو بیار اینجا مهمان من بشه، محبوب ترین خلق در نزد خودت و در نزد من بیار اینجا هم سفره من بشه. انس ابن مالک خادم رسول الله هست، خادمی است که خیانت کرد بعد از پیغمبر، خادمی است که امانتدار نبود. وقتی امیرالمومنین در کوفه فرمودند کیا حدیث قدیر رو شنیدند، حدیث من کنت مولا فعلی و مولا رو، چند نفری بیش از 30 نفر پاشدن شهادت دادند در زمان خلافت ظاهری امیرالمومنین. چند نفر کتمان کردن، یکیشون انس ابن مالک بود. امیرالمومنین سلام الله علیه هم نفرینشون کردند، دوچار مرض پیسی شدند، امامه رو گنده درست میکردند تا این پیشونی، اما اونقدر خوره و پیسی به صورتش زد، به دست و پایش زد که پیدا بودش، تا بچه های تو کوچه بهش میخندیدند. بچه هایی که تو کوچه بازی میکردن مسخرش میکردن، انگشتماش میکردن. بزرگترها هم میگفتن این نفرین علی ابن ابی طالبه، این اثر نفرین علی ابن ابی طالب است. انس ابن مالک میگه تا دو سه مرتبه علی ابن ابی طالب اومد پشت در خونه، در رو زد، در رو باز کردم دیدم علی هست، راهش ندادم، در رو بستم. تا مرتبه سوم خود پیامبر فرمود انس راه بده علی رو، در رو باز کن به روی علی. مولا آمدن محضر پیامبر. این حدیث از احادیثی است که افضلیت امیرالمؤمنین رو ثابت میکنه. احب الخلق الی الله و الی رسول الله. افضلیت نشانه امامت و خلافته. این فرهنگ، فرهنگ ابن تیمیه است. گذشته از معتزله، ابن تیمیه ای که اشعری مذهب است افضلیت رو پذیرفته، افضلیت رو پذیرفته، میگه امام اون کسی است که افضل الامه بوده باشد، افضل الامه بوده باشد. بنابراین منطق ابن تیمیه باید علی ابن ابی طالب امام بوده باشد، چون احب الخلق الی الله و الی رسول الله است. این حدیث رو ابن سقای واسطی نقل میکنه در بین مردم، در بین پامنبری ها و مریداش. مردم طاقت نمیارن، اونا میفهمن که این روایت داله بر امامت علی ابن ابی طالبه، لحاظه به طرفش هجوم میارن، از منبر میکشنش پایین، منبری که روش نشسته بوده رو میدن آب میکشن، منبر رو آب میکشن، بعدم تو خونه حبسش میکنن، در خونهش رو پلام میزنن و مانع میشن که کسی بره در خونه ایشون بشینه پای کرسی درس حدیثی ایشون. لحاظه ایشون منع حدیث هم میشه، منع نقل حدیث، در خانه محبوس میشه، منبرش رو آب میکشن، کتکش هم میزنن. چرا؟ چون حدیث طایر مشفی رو نقل میکنه، چون حدیث طایر مشفی رو نقل میکنه. اینا کسایی بودن که زیر بار محبت بنی امیه و معاویه که نمیرفتن بماند، در مقام بیان فضائل علی ابن ابی طالب اینجوری میگفتن و اینجوری هم کتک میخوردند. در مورد حاکم نیشابوری هم داریم ما مطلب رو. در مورد حاکم نیشابوری مراجعه کنید به طبقات و شافعیه جلد 4 163. حاکم نیشابوری یکی از گناهانش این بود، چون حاکم نیشابوری متوفای 405، از بزرگان حدیث نیشابور، اون زمان علمیتی داشته حوزه های علمیه اهل سنت در نیشابور، بزرگشون حاکم نیشابوری است. چه تعابیر شمس الدین ذهبی در سیر و اعلام نبلا داره. همین حاکم نیشابوری چند تا گناه مرتکب شده بنابر دیدگاه اهل تسنن، که سبب شده حاکم نیشابوری تو خونه کننش، تو خونه حبسش کنن، در خونه رو ببندند و بالاخره ایشون هم دق مرگ بشه و بعدم از دنیا بره. یکی از مشکلات و گناه های حاکم نیشابونی بنابر دیدگاه اهل تسنن اینه که از حاکم خواستن حدیث در مدح و ثنای معاویه بگه، گفت معاویه فضیلتی نداره ما بخوایم واسش حدیثی بگیم. یکی از مشکلاتش نقل همین حدیث طیر منشوی است. یکی از مشکلات حاکم نیشابوری نقل حدیث انا دار الحکمه و علی بابها، انا مدینه العلم و علی بابها در المستدرک و علی الصحیحین است. اینجوری برخورد میکنند. زید ابن ثابتی که از ثقیفه حرکت شروع میشه تا به جعل حدیث به نفع بنی امیه و به دروغ نسبت دادن به پیغمبر، اون وقت این آقا میشه جزء طبقه اول مفسرین، میشه به همچین آدم های اعتماد کرد، انسانهایی که با معارف قرآن بیگانه و در جهت تضاد با معارف قرآن سخن گفتن، اینا میتونن راوی معارف قرآنی بشن از لسان خاتم الانبیا. کسانی که به دروغ احادیث جعل کردند و نسبت به پیامبر دادن، میتونن مرجعیت دینی امت اسلام رو عهده‌دار بشن. اینه که شیعه امامیه به غیر از پیامبر و اطرت طاهره و معصوم پیغمبر به کسی اعتماد نداره، در مقام حجیت خبر، در مقام اخذ دین و معارف الهی. ادامه بحث بشه برای انشالله جلسه آتی به حول قوه الهی. صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله طیبین الطاهرین.